بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الرابع في ذكر الموضوع والمبادئ لعلم التحقيق ومسائله المبرهن عليها ببرهان نظري أو كشفي بحسب التوفيق. العلوم تشترك في أن لكل منها موضوعاً إذ به تمايزها الذاتي ومبادئ، لأن المبادئ العلمية لا تكون فطرية، يا لأن المطالب العلمية مطالب مسائل باید باشه، جای مبادئ نیست، لا تكون فطرية وبينة بذاتها، فلا بد مما تتزه بهی، که حالا اون بهی میشه مبادی، و مسائل لانها اهداف و سهام طلبهی. فموضوع کل علم ما یبحث فیه عن حقیقته و عن الاحوال المنسوبه الی و الامور العارضه له لذاته. حالا از فصل ثالث در رفتیم، گرچه حقش اینه که در نرویم، و غایت قصوای مسائلی که پیش میاد در عرفان عملی همین فصل بود که گذشتیم از او. اون باید این فصل که از او گذشتیم باید درست بشه. اون اگر شستشو بشه انسان، اون مراتب طهارت حاصل بشه، خود انسان کتاب مبین میشه، خود انسان ام الکتاب میشه. خداوند به حق اسم عظیم فیاضش به همه ما شرح صدر عطا بفرماید انشاءالله تعالی. همتی بگمارید، همت بگمارید، بی همت کسی به جایی نمیرسه. همت استقامت میاره، همت بگمارید، استقامت در طهارت را، مراحل طهارت را، اونی که اون حدیث بسیار بسیار شریف که از جناب امام صادق علیه السلام خوندیم و احادیث دیگری که در حاشیه، حالا نمیدونم خدمت شما میرسد یا نه، زیراکس میشه روزانه، روایاتی که آوردیم که جا معطل نشویم، به صورت مثلا موعظه و اینها آدم سختشه حرف بزنه، اون هم به خصوص در مجمع روحانیون. اجمالا آقا باید به این فصل گذشته برسیم و اون باید درست بشه. حالا ما از امروز مصباح هم تمام شده، گیرم که فردا فتوحات هم شروع کردیم و اینا هم ابوابش هم خوندیم، باید هم دورش تمام شده و این همه اصطلاحات هم که یاد گرفتی، یعنی کم اصطلاح بلد نیستیم. الان اصطلاحات ما جمع بشه، الفاظ ما جمع بشه، چند دوره قرآن میشه که اینها رو حفظ هستیم. و از قرآن بله سوره فاتحه هم ملکه ما شده خیلی، مثلا کم اصطلاح بلد نیستیم آقا. حالا گیرم که اصطلاحات حاصل شده، به عرفان عملی، به سکوت عرفانی، به توجه عرفانی، فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، اینطور یه مقامی دارن آقایان در فتوحات، اونجا مقامات را که اسمی بره خوش مقامی. یکی از این مقامات برای انسان مقام سراح است. سراح جسارت میکنم با سین را میگه، یعنی اطلاق، رها، شره و نه، اطلاق، رها، مقام شراح است. همچون به صورت شراح طوری بشود که در این حال که انسان مثلا در نشو فراز هست، داد و ستت هست، گفت و شنود هست، در صبح هست، هست این حالاتی که به اقتضای این نشعه نمیتونیم از او دست برداریم، اما در این حال اون حالت شراح، اون حضور دائم، فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، با با مجموعی نظام هستی آدم همراه باشه و به شهود میبیند که در تحت تدبیر متفرد به جبروت این معنا باید پیاده بشه. مثلا حالا جناب عالی اهل قرآن هستید البته و قرآن هستید و اهل قرآن قرآن است، اهل قرآن، اهل قرآن، اهل اهل قرآن، و هر اندازه که اهل است به همون اندازه قرآن است. باید بنده و جناب عالی بکوشیم که بشویم یک انسان قرآنی. لا یمسه الا المطهرون، لا یمسه الا المطهرون. حرف زشت نشنویم، لا یمسه الا المطهرون. من حرفی میشنوم مستش کردم و نگویم مگر مطهر، میگویم مستش کردم و نخورم مگر مطهر، به فکر نکنم مگر مطهر، و هاکذا من انسان قرآنی ام. لا یمسه الا المطهرون، کارخانه خیلی عظیمه. لا یمسه الا المطهرون، یک انسان قرآنی بشود. قرآن رو میگشایید، سوره مبارکه جاسیه، سوره جاسیه، آخر سوره جاسیه که سوره تمام میشه میرسید به این آیه شریفه، فلله الحمد. آخر سوره جاسیه، فلله الحمد رب السماوات. حالا رب رو شما خوب میدونی معنای رب رو، هیچ ذره ای از حیطه ملک او، قدرت او، سیطره او، تدبیر او به در نی، و فی انفسکم و هو معکم. فلله الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین. رب سوم دیگه واو نداره، رب السماوات رب الارض رب العالمین، و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. مثلا یه طوری که در نشست و برخاستتون، حالاتتون، آنچه را که میبینید، حیوانات میبینید، نباتات میبینید، گردش زمین و آسمان میبینید، آمد و شد شب و روز میبینید، این همه جیلون بعد جیلن میآین میروند، وحدت صنعی که مشاهده میفرمایید، وحدت صنع، وحدت صنع دائم، این وحدت صنع دائم برهان قاطع است که جهان نظام هستی اتفاقی نیست، برهانی قاطع تر از این ندارید. وحدت صنع دائم برهان قاطع است که نظام هستی اتفاقی نیست. این وحدت صنع را که مشاهده میفرمایید، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. اینطور همچون زبانتون باشه، با نظام هستی هم زبان باشی و دنبال کنی، شتاب نکنی برای خدای سبحان، تکلیف تعجیل نکنی. و اون حضرت داوود سلام الله علیه که یا جبال و عب بی معه، همه با او، سنگ با او، حالا کوه با او، بله اینها با او در سخن بودن. فیض روح القدس باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. همچون ایست که در رحمت الهی به روی من و شما بسته بوده باشه، از تو حرکت، از خداوند برکت. اینطور حالا برس از این فصل خیلی گرانقدر در رفتیم، ولی به لفظ به ظاهر در رفتیم، اما در معنا هیچگاه به ظاهر در رفتیم، اما در معنا هیچگاه نمی بایستی از این فصل به در بوده باشیم. در این فصلیم، از طهارت و طهارت، در طهارت آقایان پافشاری هایی دارن، فرمایشاتی دارن، سخت نیست، زحمت نیست، بله اونها رو صلاح ندیده که اینجا بیاره. حالا یه مقدار که بحثای دیگر پیش آمده، حالا اون فرمایشاتشون رو هم به عرض میرسانیم. در طهارت، در مقام ادب مع الله، در مقام ادب مع الله، ورای این طهارت بعضی از فرمایشات دیگر هم در طهارت دارن، اونچه که خوندیم و همه صحیح و همه درست، اون در مقام ادب مع الله طهارت های دیگر هم دارن. بله خب، حالا الان الفصل الرابع در بیان موضوع و مسائل و مبادی این علم. اول چیزی که آقا باید اینجا طرح بشه این است که داریم وارد میشویم، حرفی میشنویم که تا الان بنای ما برخلاف این حرف بود. این همه کتاب ها خوندیم، بله، چقدر در احوال مسائل که احوال عارضه بر ذات موضوعه، چقدر در مثلا کفایه و کتاب های دیگر، به خصوص اون بزرگوار معالم شرح معالم الاصول، بله، اون چقدر فرمایش درباره موضوع و مسائل عارضه احوال ذاتی، یعنی ذاتی چیه، مثلا از این فرمایشاتی که در باره موضوع هر علم داشتیم داریم. اینجا میاییم الان حرف عنوان میکنیم که اونطوری ها حرف نمیزنن، و به خصوص ما تا الان بنابراین داشتیم که هیچ علم در پیرامون خود موضوعش بحث نمی کنه. خود موضوعش آقای طبیب الانسان و ماهوه را کار نداره، جنسش چیه، فصلش چیه، اینها در پیرامون موضوعش صحبت نمی کنه. در احوال عارضه بر موضوع صحبت می کنه. اینطور بود بنا دیگه. طبیب چی کار داره که در باره موضوعش، معرفت موضوعش بحث نمی کنه، احوال عارضه بر موضوع از جهت صحت و مرض و اینها صحبت می کنه. یک بیتار چیکار داره که البقر و ماه و الغنم و ماه و او راجب احوال عارضه بر بقر و غنم و هاکذا. هر علمی را که در نظر بگیریم می بینیم که در اون علم راجب موضوعش، اثبات موضوعش، تشریح موضوعش، جنس و فصل موضوعش، تار و پود موضوعش حرفی نمیزنن. میگن این مربوط به علم اعلاست. علم اعلا چه باشه؟ علم کلی الهی، مربوط به فلسفه. نظر شریف شما باشه، در الهیات شفا داشتیم که مثلا گویا سه برهان، اگر حافظ اشتباه نکنه، اونجا سه برهان شیخ آورده بود در اثبات وجود دایره. اینطور که اصلا دایره موجود است املا، دایره موجود هست یا نه، سه برهان آورده در اثبات وجود دایره. اما مهندس، هندسه‌دان، مهندس چیکار داره به اثبات وجود دایره؟ وجود دایره را فیلسوف اثبات باید بکنه که کردن. مهندس صحبت میکند درباره احوال عارضه، احکام دایره که نسبت پر محیط دایره با قطر مثلا چگونه هست، بله، زوایای مرکزی دایره، بله، نسبت به محیط مثلا چطوره، زوایای محیطی نسبت به زوایای مرکزی چگونه است و مسائل دیگر درباره دایره الی ماشاءالله. مهندس درباره مسائل و احوال دایره صحبت میکنه، اما خود دایره ماهیه، هل هی موجودتان املا و اثبات وجودش، این مربوط مهندس نیست، این مربوط به فیلسوفه، باید که در علم فلسفه اثبات بشه و همچنین علوم دیگر. اینطور تا به حال ذهن ما اونس آشنایی داشت به این حرف. الان میاییم در بحث ما در فن شریف عرفان راجع به چی صحبت میکنیم؟ در یه ورق بعد صفحه 13 وسط صفحه، فموضوعه الخصیص بهی وجود الحق. ما الان داریم راجع به خود وجود حق، وجود حق، ذات حق اسما و صفات حق. خب ثم بیاییم پایین تر درباره پیدایش صدور و انتشار کثرات از او، نحوه رجوع سالک الالله، انا لله و انا الیه راجعون. از این رجوع چه میخواهیم؟ یعنی چه این رجوع؟ این رجوع چگونه هست؟ رجوع جسمانیه که یکی از جایی آمده با دوباره برگشت کنه، این طور به این صورت رجوعه، این طور که نی. معنای غرب الالله چیه؟ معنای رجوع الالله چیه؟ و هاکذا نحوه ترتب پاداش ما بر اعمال ما چگونه هست؟ که فلان عمل اثرش این است، فلان عمل اثرش آن است. این فرمایشاتی که در روایات و آیات ما اشاراتی بدون فرمود، چه بستگی و ارتباط بین این جزای عمل و عمل به این نحوه هست. این فرق را با اصل بخواییم تطبیق بدیم و این فروع را که کلمات وجودیه خارج هستن به اصلشون چجور بخواییم تطبیق بدیم، چه نحوه. به قول ایشون که لفظی داره، به حسب توفیق، به قدر طاقت بشریه. این به قدر طاقت بشریه را فیلسوف هم دارد، عارف هم دارد، به قدر طاقت بشریه. حالا هرچه فهمیدیم، هرچه پیش رفتیم، هرچه دانستیم، چرا در جهل بمانیم؟ چرا پیش نرویم؟ مرا تا جان بود در تن بکوشم، مگر از جام او یک جرعه نوشم. کمم نیست یک جرعه، برابر است با دریاها، کم او خیلیه، چنان که زیاد ما خیلی کمه. یا من یعتل کثیره بالقلیل، اعمال ما هر چه باشه قلیله، عطای او هر چه هر اندازه باشه کثیره. یا من یعتل کثیره بالقلیل، در ازای قلیل. ما در عمرمون، در عمرمون صائم الدهر باشیم مثلا، قائم اللیل باشیم مثلا، و خیلی در جواد ده جود دستمون باز باشه، جواد باشیم و دیگر اسما در ما پیاده بشه، همه اینها رو جمع بفرمایید، قلیله. در مقابل خیلی کثیر، جزای خیلی قلیل، جزای قلیلی که خدای سبحان میدهد کثیره، اون ابدیه، این موقته، این زمانیه، اون مربوط ماورای طبیعت، اون ابدیه. این تو حضرت عیسی پیامبر صلوات الله علیه به حواریون فرمود که عملتون گرچه کمه، قلیل هم باشه، یه سبحان الله مثلا، بله، یه ذکر، یه توجه، یه حال، نگید کمه. و برایشون تشبیه معقول به محسوس فرمود، فرمود که دانه خردل تو حبوبات خیلی دانش ریزه و این دانه خردل میبینید بدون خوردی او رو میکارن، به قدری بوتهش، درختش بزرگ میشه که حیوانات زیر سایهش میخوابن، پرنده ها روش لانه میسازن، اینقدر بون خوردی. بعد از تخم کنجد هم کوچکتر. این در رحم زمین چی رو پرورده شد و چه نحوه میبینید که انوار ملکوتی او را بالو پر میدهد بدون بزرگی شد، با اینکه جسمانیه. فرمود عمل قلیل، خیر قلیلتون را هم نبینید که خیره، در ملکوت عالم خیلی عظیمه. لااقل اون خیرتون را، عمل خیرتون را از یه دانه خردلی کمتر نبینید، اونجا خیلی رشد میکنه. اینشون در شرح حال او تو انجیل آقایان دارد که مبعوث به رسالت شده داشت کنار دریا، بله، می رفت، اینها دید که دو تا جوانی به در ناو سوارن، تور دارن، قلاب دارن، دارن ماهی می گیرن. ایشون فرمود چی کار میکنی؟ گفتن که داریم تور می اندازیم، ماهی می گیریم. بعد حضرت عیسی پیامبر فرمود که ماهی گرفتن که هنری نیست، کاری نداره. خب این رو این همه پرنده ها هستن، مرغ ماهی خار هستی، لگ لگ هست، غراب های کنار آب، این همه ماهی می گیرن. فرمود اگر همت داری با من بوده باشی، تور بندازیم، آدم شکار کنیم. ماهی شکار کردن که کاری نداره، این دو نفرم روایت دارد که جوان بودن و حرف عیسی پیامبر در اونها اثر گذاشت. از ناف به در آمدن، دنبالش رو گرفتن. از حواریون حضرت عیسی دو نفر همین آقایان ماهیگیران هستن. حرف در اونها اثر گذاشت و طول انداختن دیگه حالا انسان شکار میکردن. و دنبالش دارد که باز جلوتر رفته، پدر و پسری رو در ناف دیده و گفت داری چی کار میکنی؟ الکلام الکلام، همون حرف پیش آمد و همون حرف رو الغا فرمود، همون حرف رو الغا فرمود. دارد که پسر پذیرفت، پدر ابا کرده و پسر با حضرت عیسی همراه شده. جوان بود، حدیث العهد به مبدع بود، قریب العهد به مبدع بود، دنیا در او ریشه ندوانده بود و خیلی از این روایات در روایات خودمون ولی فراوان حرف و موضوع حرف بحث راجع به جوان پیش میاد. امروز و فردا نشود که اگر مثلا خواهش های دنیوی در آدم میشود، طبیعت ثانوی از اونها دست برداشتن مشکله. از الان بخواهید جناب عالی نفستون را اعتیاد ندهید به ریاضت شرعی قرآنی، به تقرب الله اونطور که قرآن میخواهد، برای فردا پس فردا دشوار میشه. اینجا پسر پذیرفت و با حضرت عیسی همراه شد با اون دو نفر دیگر و پدر در نابش بود، داشت ماهی شکار میکرد، تعبی کرد و قبول نکرده. بله، از این گونه فرمایشات. خب حالا ما بیاییم ببینیم که موضوع علم ما، بحث ما چیه؟ موضوع موضوع رو چی باید بگیم؟ موضوع رو باید بفرمایید که موضوع بحث وجود صمدی است. مفهوم نه، وجود صمدی است. وجود صمدی ما هو چی بگیم دربارش؟ بفرمایید چه؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی این وجود صمدی. خدا رحمت کنه جناب آقای شهرانی رو، میفرمود میخواهید بفرمایید وجود صمدی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یعنی این، میخواهید بفرمایید وجود غیر متناهی یعنی این، میخواهید بفرمایید وحدت وجود یعنی وحدت حق یعنی این. حرف مردم باید فهمید. آقا یه لفظ وحدت وجود رو میگیرن دنبال میکنن، حول و حوشش رو هضم نکردن، صحبتش رو بحثش رو. وجود فارابی در مدینه فاضله تشریح میکنه، الوجود یسابق الحق. نگاه بفرمایید مدینه فاضله رو، الوجود یسابق الحق. وحدت وجود یعنی وحدت حق. پس چند تا خدا؟ مرحوم آقا قمشی میفرماید اون کسی که بگوید نه که این مشرک است، که این شرک بالله است. وحدت وجود یعنی وحدت حق، یعنی غیر متناهی، یعنی وجود صمدی، یعنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. تو موضوع بحث ما وجود صمدی است. این معنا رو مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه ایشون تعبیر می‌فرمود که موضوع بحث آقایون خداست. چه خوب، چه خوش. موضوع بحث آقایون خداست، ولیکن خدایی را که جناب عالی بدان توحید و بدان معنا قائلید، خدا، خدای جدا نداریم، خدای ورای آسمان ها نداریم. توحید صدوق را نگاه بفرمایید. توحید صدوق خیلی کار میرسه برای کتابی که داریم میخونیم. خیلی جاها به توحید صدوق احتیاج داریم. اون فرمایش حضرت امیرالمومنین رو در توحید صدوق در کوفه داشت تشریف میبرد، شخص متوجهش نبود. این آقا با دیگری داشت صحبت میکرد، رویش به سوی آقا نبود، با دیگری داشت صحبت میکرد، رویش به سوی دیگری بود. داشت با او صحبت میکرد، به او گفت نه به اون کسی که قسم خورده، اون عربه در کوپه بود آقا. بعد به اون طرف رفیقش گفت نه به خدایی که در اون طرف هفت آسمان است، هفت آسمان حجاب او، در اون طرف هفت حجوبه، نه به اون خدایی که در طرف اون طرف هفت حجوبه. متوجه آقا نبود. آقا دست گذاشت به شانش، برگشت دید آقاست، گفت کی اون طرف هفت حجابه، هفت آسمانه؟ عرض کرد خدا. بعد حدیث نگاه هو به سماع اله هم هو به فیل ارزه اله هم و فیل خوزه کن هوالذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء هوالذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء الحمدلله الذی دفع عن العذاب آفانی و بحول الله و قوته اقوم و اقعد سمع الله لمن حمده و الی ما شاء الله. شخص توقف کرد، خب دید افتاد در دست حقیقت توحید، متوجه شد، استعداد داشت، با اون زبان شریف آقا ارواحنا له الفدا متنبه شد، تکون خورده. بعد حالا که متنبه شد، اطلاع وجودی یافت، عرض کرد یا امیر المومنین کفاره اون حرفم رو چی بدم؟ کفاره اون حرف من، اون حرف ناروا که زدم کفاره چی باشه؟ چی بدم؟ فرمود کفاره اون حرفت این باشه که بدانی که خدا این است که الان فهمیدی، این طور است که الان من میگم، این طور است که الان فهمیدی، این کفاره اون حرف که الان این طور است، توحید این است. به این صورت همه زیر سر یک کلمه هست، الفاظ مردم را، عبارت مردم را، حرف مردم را میگیرید، دنبال میکنید، هر چی میخواید مینویسید، کتاب که نخوندید، حرف که نشنیدید، به اصطلاح قوم که آشنایی ندارید، تو چه دانی زبان مرغان را که ندیدی شبیه سلیمان را؟ این طور که نیست آقا، این همه بزرگان، این همه معارف، این همه مشایخ، این همه اساتین علم، اینها چیشون بود؟ اونها چه دیدن؟ چه فهمیدن؟ چه چشیدن؟ چه رسیدن؟ خیلی تفاوت از زمین تا آسمان بین یک فردی که مثلا حالا در علوم ادبی زحمت کشیدید، خب بسیار خوب، مگه کسی میگه بده؟ در علوم نقلی زحمت کشید، مگه کسی نفیش میکنه؟ مگر میشه نفیش کرد؟ مگه ما در مقام تجلیه فقه نمیخواهیم؟ فقه مگه ادبیات نمیخواد؟ مگه روایت نمیخواهیم؟ مگه تفسیر قرآن نمیخواهیم؟ مگه معارف مگه نمیخواهیم؟ ما معارف هم، مراتب معارف هم، اما مگه توحید نمیخواهیم؟ مگه اصول معارف نمیخواهیم؟ اصول عقاید نمیخواهیم؟ ارتقای وجودی خودمون نمیخواهیم؟ و قرآنی که بتونش کذار، روایاتی که بتونش کذار، اینها نمیخواهیم؟ به این همه ادعیه، بیانات، این صحیفه سجادیه، اون فرمایشات امام هفتم در بلد الامین کف امی و این همه عظمت، مقامات انشائی ائمه اطهاری، مقامات را که میدونید، مقامات مثلا مقامات حریری، مقامات بدیع الزمان همدانی، مقاماتی که آقایان اهل قلم، ارباب قلم نوشتن، این ادعیه که از زبان ائمه ما آمده، این مقامات انشائی اون بزرگان است و اون اشراف، اون دقایق، اون دعای عرفه و فرمایشات امام سجاد در صحیفه سجادیه، 4-5 صحیفه و الی ماشاءالله جوامع ربایی و اون دقایق و لطائفی که در روایات آمده و با هزاران و خب موضوع بحث ما خداست، موضوع بحث ما خداست، خداست. منتها الان به حسب ظاهر داریم دستبندی میکنیم، میگیم ذات خدا و اسما و صفاتش میاد در مسائل میگوید که نحوه پیدایش کثرت از او که چی بگیم. فرمایشاتی به فرمانهایی در اشارات خوندیم، در شفا خوندیم، در این کتاب ها خوندیم، چی بگیم در پیدایش کثرت از وحدت؟ چی بگیم آقا؟ نمیدونیم چی بگیم. خیلی حرفا میزنیم در کتاب، بعد خیلی شیرین زبانی میکنیم، ولیکن ولیکن حلقه گوش ما باشه که میوه شجره تکامل انسانی حیرت است و چه میوه شیرینی. و قول رب زدنی فیک تحیرا، اون حیرت هم مزه داره، چون اون حیرت آدم کتلها پیموده است دیگه، اون حیرت انسان وادی ها سیر کرده است اینطور میوه شجره تکامل انسانی حیرت است و چه میوه شیرینی. قل رب زدنی فیک تحیرا، هرچه علمت بیشتر می شود اون حیرت بیشتر و خیلی شیرین هست این حیرت. خیلی خوب، اون حیرت سکوت میاره اما سکوتی که همش حرفه، اون حیرتی که فکر میاره اما فکری که همش ذکره، اینطور این نحوه. خیلی خوب، حالا ما میاییم الان به حسب ظاهر دستبندی میکنیم، میگیم که راجع به ذات حق و اسماء حق، میاییم راجع به ظهور کثرت از باری تعالی، پیدایش کثرت از باری تعالی و رجوع انسان ها به خدایشون و تفرع جزای اعمال بر اعمال و قرب الله، این گونه دستبندی میکنیم، حرف میزنیم راجع مبادی و مسائل، ولیکن من حیث المجموع حرف یک کلمه است، موضوع بحث ما خداست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینها را حالا داریم بحث، حرف اونه، اینی که بیرون حرفشو میزنیم این یه طوری، این حرف نظر شریف شما هست که به عرض رسوندیم الرحمن، هو الرحمن نه نفرمون، انا الرحمن نفرمون، بله بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن و یک پارچه الرحمن، چی باید باشه غیر از الرحمن در متن خارج در نظام الرحمن؟ هو اینجا هو بر نمیداره، انا بر نمیداره، الرحمن. این حقیقتی که میبینید یک پارچه حیات است، شعور است، علم است، اراده است، قدرت است، تمام صفات کمالیه است و جناب عالی استعدادی قوی تر از همه مرکبات دارید، با این دریای بیکران پیوسته اید. الان داشتم خدمت شما می اومدم، یه آقازاده عزیزی، آقا طلبه جوانی، خیلی به من نشاط داد، ابتهاج داد، در من اثر گذاشت، خیلی دعاش کردم، فرمود که آقا شما تو هزار یک نکته از مرحوم علامه طباطبایی آوردید که خوندن سوره شاد در نافله نماز شب، نماز در نافله مغرب و عشاء شما اونجا آوردی راجع به سوره شاد، من یک سال الان مشغولم. خب آفرین به شما، روایت داره اونی که آقای طباطبایی فرمود، روایت داره که شاد نهرون فی الجنه و ایشون فرمود برای من پیش آمده، برای شما پیش میام، خیلی چیزا پیش میام، سر خودتون رو بپایید پیش میام که شاد را سوره شاد نهرون فی الجنه من در نافله عشایم مطابق همون دستور میخونم و الان یک ساله میخونم. گفتم آفرین، دعا کردم، خیلی خوشبخت شدم، خیلی نشاط یافتم، الان می اومدم خدمت شما، بسیار خوب. بعد به من فرمود که الان که یک ساله که می خونم در فرمود حالا هر دو رکعت بخونم و عرض رسوندم یه طوری باشه که مزاج خسته نشه، تب خسته نشه، جوری با کارها هم طوری باشه که آدم خسته نشه. بنده خودم یه وقتی عرض حاجت به حضور شریف جناب آقای طباطبایی رضوان الله علیه کردم، فرمود کارتون زیاده، کار زیاده، نفس مستربه، اون رو مطالعه نکردیم، این یکی مونده، اون رو ننوشتیم، اون موقعش دور شده، اینا کار زیاده، باید نفس مسیطر باشه، کارها رو برسه، آرامیده باشه، یه جرقه هایی بزنه. فرمود کار زیاده، حقم با ایشون بود، فرمود خود کارها رو قیچی کنید، آرامش میخواد. بله، قرارش به من فرمود که در هر دو رکعت نماز عشاء، نافله عشاء، سوره شاد را بخونم. عرض کردم طوری باشه که خسته نشوی، با نشاط بوده باشی، با نشاط باشید. قرآن خوندنم همینطور باشه، با با نشاط باشید. اون حدیثی را که از وافی پیشتر به عرض رسوندیم از جناب امام صادق که در حال خستگی نوافل را ترک میکرد، به تعبیر مرحوم استاد آقای قزوینی رضوان الله علیه میفرمود کفران نعمت میشود، چون انسان در نماز با میستد که تجلیات الهی را بگیره. بله، در اون حالت کوفتگی، خستگی مثلا چه اینها مبادا کفران نعمت تجلی بشود. فرمایشیشون چه فرمایش خوبی، مبادا کفران نعمت تجلی بشود. غرض فرمود که الان یک سال مشغولم. گفتم خیلی کمه و دعا کردم آفرین به شما دست ندهی. بعد اون شعر رو براش خوندم که او حدی 60 سال سختی دید تا شبی روی نیکبختی دید. و مرحوم آخوند ملا حسین قلی به ایشون عرض کردن بعد از 25 سال بهش دادن که شرح حالش در همین 1001 نکته یک نکته آوردم که بله 25 سال در ریاضت زحمت همین شرعی کم کار نیست آقا که 25 سال. بله، در شرح حالش فرمودن آقایان بزرگواران ما، ما هم اونجا یادداشت کردیم آوردیم که ایشون در نجف در ایوانی نشسته بود و همین به حال خود فکر فرو رفته که 25 سال است اینها بودت اینجور. دید که کفتری پرواز کرد آمد اونجا صحنه حیات نشست و یه تیک نان خشکی را دیده کفتر نک زد بهش چند تا، دید خیلی سفته نمیتونه کاری بکنه، رهاش کرده رفته. بعد از چندی دید باز پرواز کرد آمده اینو، چند باری توک زد دیدی چی نشده و اینها منقارش کارگر نشده، باز پرواز کرد رفت و باز دید کبوتر خلاصه رفت و آمد و آنقدر توک زده این تا این نون را خود کرد و خورد، دلش آرام شده پرواز. بعد مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی از این عمل کبوتر ملهم شده که استقامت میخواد، صبر و حوصله میخواد. و یه حرفی هم به عرضتون برسانم، به این آقازاده هم گفتم که این آقایان ارباب کار فرمودن اونهایی که دیرتر میگیرن پخته تر میشوند، اینها با اونهایی که زود میگیرن در همون حد وامیستن، اما اونهایی که ظرفیت پیدا کردن قوی شدن، ورزش فکری کردن، بله گسترش یافتن، آمادگی بیشتر، استعداد قوی تر یافتن، اونا حالا که وقتی میگیرن بله اونها بله لقمه های خوبی به چنگشون میاد، بارقه های عجیبی که جبران گذشته ها رو میکنه. و مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی بعد از 25 سال اینطور. یکی از آقایان ارباب عرفان در شرح حال خودش می نویسه که مدتی من در ریاضت بودم و در قبض بودم و حالت بسط به من روی نیاورد، در قبض بودم. گفت در رفتم خیلی ناراحت شدم. این هم هست، حالات اشخاص مختلفه. بیرون رفته پیرمردی رو دیده، چه پیرمردی، چه خوب براش پیش آمده. پیرمردی را دیده گاواهن و داره زمین شخم میکنه، چه پیرمردی با معرفتی. و این آقای عارف عالم بنا گذاشت سر به سر او گذاشتن. بعد خودش در شرح حالش نقل میکنه که من که سر به سرش گذاشتم و او را به حرف آوردم و اینها، این آقای برزگر کشاورز کذایی رو کرد به من گفت آقا ناراحت نباش، میدن دیر شده دروغ نمیشه، اگر به تو گفتن که خدا را انباریست 1000 برابر این عالم، این دنیا که میبینی، و در این انبار، این انبار پر از دانه های کنجد، به یک گنجشکیست که روزی یه دونه کنجد این گنجشک باید از این انبار بگیری تا این انبار خالی بشه، و 1000 بار که این انبار اینجوری پر شد و خالی شده اونگاه به شما میدهیم، آقا بدون که بازم خیلی زوده، صبر میخواد، بازم خیلی زوده. 1000 بار این انبار کذایی پر از دانه های کنجد، یه گنجش روزی یه دانه تا این خالی بشه، 1000 بار این پر شد و خالی شده اونگاه به شما میدهیم، بازم خیلی زوده. عجله نکن که وعده الهی حقه. میدهن استاد دیگرمون رضوان الله علیه میفرمود بنابراین نباشه که مسجد رفتی 2 رکعت نماز خوندی داری در میری، چشمتون به نعلینتون باشه که آیا ملائکه آمدن نعلین شما برگردوندن یا نه. همت بلند دار، این تو این به این صورت. خیلی خب امروز شاید باز حرف اون آقا باشه، اون رفیقمون یادش بخیر، هر وقت که استاد بزرگوارمون از این حرفا میزد میگفت امروز مطالعه نکرده داره به این حرفا وقت ما رو میگذرونه. خب آقا جون، این موضوع حالا برای یادداشته کارتون شرح فصوص قیصری صفحه 245، اونجا درباره موضوع این فن خوندیم. حالا اجازه بفرمایید من عبارتشو میخونم، شما گوش میفرمایید بعد رجوع میفرمایید. صفحه 245 فصل هودی، بعد در ستون اول همین سطر ارز کنم که ششم، این طوریه: والعلوم الالهیه ما یکون و موضوع الحق، حق مسابقه با وجود صمدی. والعلوم الالهیه ما یکون و موضوع الحق و صفاته که ما یکون و موضوع الحق و صفاته که علم الاسما و صفات و علم احکامها و لوازمها و کیفیت ظهوراتها، اون اسما و صفات اینها فی مظاهرها، حالا به اندازه طاقت بشری به تعبیر آقای شارح ما به قدر توفیق، و علم الاعیان ثابته. اعیان ثابته فرمودید چه؟ صور علمیه اشیا در ذات باری تعالی، که انسان به اینجا رسیده و این مقام برسد خیلی حرفه، خیلی انسان عجیبیه. به کجا میرسه؟ حرفی در فصوص داشتیم، بعدم در همین کتاب مصباح هم میخونیم که در اسمای حضرت پروردگار یکی از اسماش دستور حشر چه بود؟ مؤمن نبود؟ خب پس یکی از اسماء الله مؤمنه، جناب عالی هم که مؤمنید. رسولش سفیر کبیرش فرمود المؤمنون مرآت المؤمن. خب جناب عالی و برادر رفیق مؤمنت، المؤمنون مرآت المؤمن، و مؤمن هم یکی از اسماء الهی هم که هست، مؤمن، المؤمن مرآت المؤمن، اونجا هم میاد. خدا می شود مرآت عبد، بله خدا میگه اینجا مرآت طرفینی، بیانش رو به اون اندازه که در خصوص خوندیم کتابم میاد، انسان به جایی برسد که حقایق نظام هستی را در اون مرآت ببیند و بیابد. پس چطور جناب خاتم انبیا قرآن آورده؟ پس چطور وحی میگیرند؟ پس چطور این حقایق نازل میشود؟ این به حکم المؤمن و مرآت المؤمن است که وحی میگیرند آقا، نه این حقایق نازل میشود آقا، نه. بله دقت به کار بیاوریم، اینجا را آیت و نشانه و علامت و روزنه واقع قرار بدیم که اینطور هم باید باشه. خب ولو و کیفیت ظهوراتها فی مظاهرها و علم الاعیان ثابته و الاعیان الخارجیه من حیث انها مظاهر الحق. این چند سطر خیلی خوش بیان فرمود. خب حالا نگاه می‌فرمایید، برای اینجا یادداشت می‌فرمایید به کار میاد. یه چند سطر دیگری هم در بیان موضوع اینجا خوب گفته، اونجا هم خوب گفته، همین حرف رو یه خود بازتر فرمود در شرح تاییش. ابن فارس، نه اینکه تاییه داره، قصیده تاییه داره، ایشون همونطور که مسبوق هستید خیلی از آقایان شرح کردن تاییه رو، ایشون هم شرح کرده، آقای قیصری هم او رو شرح کرد، و در اون شرحش فرمایشی داره، همینی که الان از فصل هودی خوندیم، اونجا هم یه خود بازتر فرمایش فرمود که عبارتش رو به حضور شریف شما میخونم. موضوع هذا العلم هو ذات الاحدیه و نعوتها الازلیه و صفاتها السرمدیه و مسائله، مسائل این علم، کیفیت و صدور الکثرت انها، به خاطر طاقت بشریه ما که نمیتونیم تا فیاخال دونشو بعض رسوندیم. ما از پیدایش خوشه انگور از درخت رز چی بگیم؟ از کی هست که چیزی بگویه؟ بر ترتب این فر، بر اصلش ولی کی بتونه اینو باز کنه؟ چی بگیم ما؟ کی بتونه حرف بزنه؟ تا برسیم به پیدایش این همه کثرات، به این صورت که میبینیم این نظام احسن عالم از باری تعالی و مسائله و کیفیت و صدور کثرت انها از اون ذات و رجوعها الیها انا الیه راجعون یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الینطور و بیان و مظاهر الاسماء الالهیه و نعوت ربانیه و بیان کیفیت رجوع اهل الله الیه تعالی. اینها باید کجا حل بشه؟ اینها باید به چه معنا؟ انا الیه راجعون یعنی یه روز مرده او رو تو تابوت میگذارن دفنش میکنن، اینه معناش؟ و کیفیت سلوک هم دستور عمل هم نمیخواد و مجاهدات هم و ریاضات هم و بیان نتیجه کل من الاعمال ولو مشکله به کمک روایات آیات، به خصوص برز رسوندم چه روایات معراجیه، روایات معراجیه و کتاب های تعبیر خواب شریف و اصیل مثل تأثیر المنام عرض کردیم مال عبدالغنی نابلسی که یکی از شراح خصوصه، بله اون هم باز به کمک روایات، به خصوص روایات معراجیه در ترتب جزا بر عمل عجیبه و نتیجه کل من الاعمال و الافعال و الاسکار فی دار دنیا و الاخره علا وجه ثابت فی نفس الامر واقعیتش. اینها رو باید، این اصول علوم انسانی رو کدوم علم باید متکفل باشه، در کجا باید اینها رو فرا گرفت و مبادی اون موضوع، اون مسائل، این مبادی و مبادیه معرفت و حدهی و فایدتهی و اصطلاحات القومی فیه، بله اصطلاحات قوم، بالاخره هر کسی را سیرتی بنهادیم، هر کسی را اصطلاحی دادیم، اینها زبانشون را فرهنگشون آشنا بوده باشیم و ما یعلم حقیقته بالبدیهه لیبتنا علیه المسائل. این چند سطری بود که در اون قصیده، شرح قصیده تایاور و اون موضوع و مسائل و مبادی رو که جمع کنیم همش میشه بعد بحث ما. چه موضوع بحث ما؟ خداست. خب حالا به کتاب خودمون. خیلی خوب.